بسیار خوب، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای عبادی و همچنین همراهان عزیز. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من امید قائم‌پناه هستم، از سایت صدانت هستم که با سومین جلسه از سلسله جلسات پیرامون فلسفه سیاسی اقتصاد سیاسی در خدمت شما هستیم. موضوع این نشست ریخت شناسی یا مورفولوژی لیبرالیسم سیاسی هست. خب البته سخن گفتن از لیبرالیسم در این جلسه خیلی سخت هست و این دشواری البته از جهات مختلفی هم هست. از یک جهت ما معناهای بسیار متفاوتی برای لیبرالیسم میتونیم در نظر بگیریم و از یک طرف دیگه هم حوزه های گوناگون از لیبرالیسم سراغ داریم که همه اینها دشواری کار رو دو چندان میکنن. به هر حال ما در این نشست دنبال این هستیم که بدونیم لیبرالیسم در چه بستری شکل و در ذهن لیبرالای کلاسیک اصلا چی میگذشت و به دنبال چه مسائل ایده های خودشون رو مطرح کردن. مهمان ما هم آقای عارف عبادی هستن که از متخصصان این حوزه و فارغ التحصیل رشته نظریه سیاسی از ناتینگهام اگر اشتباه نکنم هستن. خب تا جایی هم که من دیدم سابقه ایشون بیشتر در حوزه مقاله نویسی و تدریس که حتی در دانشگاه کمبریج و ناتینگهام داشتن نزدیک به همین حوزه ها بوده. آقای عبادی خیلی ممنون از شما که لطف کردید و دعوت ما رو پذیرفتید. در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای قائم پناه عزیز و همینطور مخاطبین محترم وبسایت صدانت. خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. امیدوارم صدای منو فوف و واضح بشنوید و خواستم تشکر کنم قبل از اینکه مبحث رو شروع کنیم از جناب آقای قائم پناه و دوستان دیگرشون که پیگیر این موضوع بود در خلال میشه گفت چند ماه گذشته و به هر حال کارهای مربوط دیگه این جلسات رو انجام دادن. احمد کشیدید. مبحث همونطور که شما فرمودید مربوط به ریخ شناسی لیبرالیسم سیاسی و باز هم همونطور که جناب آقای قائم فرمودن در ابتدای لیبرالیسم مفهوم بسیار گسترده است، وجود متنوعی داره و تقریباً صحبت کردن از تمام این وجود در مدت زمان محدود برای بنده ممکن نیست. بنابراین من خودم می‌کنم به لیبرالیسم سیاسی و خصوصا لیبرالیسم سیاسی در انگلستان. دلیل این هم به هم این هست که حال مهد لیبرالیسم سیاسی در انگلستان بوده. بسیاری از در واقع بزرگترین تغییراتی که یا تحولاتی که لیبرالیسم دیده در انگلستان بوده. این البته به هیچ عنوان به این معنا نیستش که لیبرالیسم در فرانسه یا در آلمان یا در کشورهای مثل ایالات متحده دارای اهمیت نیست. صرفا یه بحثی هستش که به هر حال آدم جوری خودشو محدود کنه تا بتونه موضوع رو ارائه بده. قبل از اینکه بحث لیبرالیسم بشیم مایلم یه نکته رو بگم راجع به شناسی. اغلب وقتی صحبت میشه از روش مطالعه ایدئولوژی سیاسی، روش‌های مختلف متفکرین و حالا شارحین استفاده میکنن برای مبحثشون. چیزی که حالا توی ایران هم خیلی شایع این هستش که میان از یک به قول ایدئال تیپ یه نوع تیپی استفاده میکنن. یعنی در ابتدا یک تعریفی از لیبرالیسم میدیم که دارای عناصرش، حالا این عناصر بستگی فکر یا به اون شارح داد 5 تا 6 تا 10 تا عنصر رو تعریف کنن برای این مفهوم و بعد تلاش میکنن که بدن این مفهوم حالا کجاها در شبیه تیپ ایدئالش و کجاها تر شبیه. این هیچ ایرادی نداره، در جاهای خیلی مفید این روش، اما چند تا مشکل اساسی به نظر من داره برخورد با ایدئولوژی های سیاسی. مهمترین مشکلش اینه وقتی ما دست به تعریف میزنیم به شیوه تا حد زیادی رخداد تاریخی و تحولات تاریخ اجتماعی و فکری رو نادیده میگیریم و یک تعریفی میدیم از یک مفهوم و بعد سعی میکنیم به مصادیق این مفهوم در جا هستن، مفهومی که ما ارائه دادیم و من چون مصداقا در فیت این مفهوم نمیشن میگیم که حال این یک تیپ ایدال هست و ما در پی این دیم که مال مصداق در واقع مل این مفهوم باشیم. بنابراین انتظار و عدم توجه به تحولات تاریخی یکی از مشکلات اصلی در مطالعه انواع ایدئولوژی سیاسی هستش، نه صرفا لیبرالیسم، در خصوص مارکسیسم، سوسیالیسم، به حضورتون فیمینیسم، حافظه کاری، تقریبا در تمام این مهم وقتی موضوع داد بسی میشن زیاد وجه تاریخی اونا توجه میشه، یا تحولات تاریخی اونا یاد مورد پنجش قرار نمیدیم. کاری که امروز قرار من اینجا انجام بدم هستش که بیام در واقع دست بزنم که تحول تاریخی اون لیبرالیزم، ایدئولوژی لیبرالیزم رو بررسی کنم. خیلی هم عقب نیست، قرن 17 هم بیشتر عقب نم. البته اگر ریشه های اونو پیگیری کنیم میتونیم تا دوره روم هم از لحاظ تاریخی عقب بریم، تا سیسرو و سنکا راحتی میشه این کارو کرد. ولی چون به هر حال محدودیت زمان داریم، من فکر میکنم اون اناساسی رو میشه از قرن 17 هم برفت به خوبشون داد که چیا هستن در خصوص لیبرالیسم. اما یک مبحث در خصوص ریخشناسی، روش ریخشناسی یا مورفولوژی من میخوام با اون برخورد بکنم چی هستش. ببینید واژه لیبرالیسم در 15 هم شکل گرفته برای اولین بار در اسپانیا و بعد هم البته در 1820 در انگلستان مطرح میشه که معنی زیاد سی نداشته، به عنوان یک فردی جنرالس بوده به قول معروف در این حوزه بیشتر مطرح و بعد کم کم تبدیل به یک نوع ایدئولوژی سیاسی. در خیلی زمانی که ایدئولوژی رو بررسی میکنیم از قرن 17 تا به امروز، به نظر من میتونیم 7 مشخصه ایدئولوژی سیاسی لیبرالیسم سی رو ما ببینیم. نمیدونم دوستان ما الان مفهوم رو میبینن، مفهوم عمده ایدئولوژی لیبرالیسم رو؟
بله،
این 7 مفهومی که من میخوام روشون تمرکز کنم، یکی هست آزادی، عقلانیت، فردیت، پیشرفت، اجتماعی بودن، منافع عمومی و حقوق محدود و پاسخگو. اینا به نظر من 7 عنصر اساسی هستن. میتونیم در خیلی این در طول این تاریخ اینا رو ببینیم، اما اینا تیپ دال نیستن. حالا مورفولوژی این به چه شکل؟ میرم اسلاید بعدی. ببینید من اینجا 5 دوره رو با عنوان T1، T2، T3، T4 و T5 براتون گذاشتم. زمان 1، زمان 2، زمان 4 و زمان 5. من برای لیبرال 5 عنصر اساسی، مفهوم اساسی رو ذکر کردم. ولی اسکرید ما 4 مفهوم اساسی داریم. اینو 4 مفهوم گذاشتم چون دادنش راحت تر هستش. ببینید اگر ما فرض کنیم مفهوم داریم، هر مفهومی، و این مفهوم دارای چه مؤلف است، مثل A و B، C و D، در حالی که ما شروع به مطالعه این مفهوم میکنیم، در خلال زمان با توجه به شرایط اجتماعی و فکری، متفکران مجبور هستن که اندیشه خودشون تغییرات ایجاد کنن، در یک سنگر قرار گرفتن. اما این تغییرات معمولا خیلی جزئیه، تغییرات کلی نیستش. معمولا خودشون رابطه میکنن با محیطشون و سعی میکنن پاسخ سوال رو بدن که تا از اون براشون روشن نبود. من دوباره عرض میکنم خدمتتون، عرض بنده این بودش که در خلال زمان متفکرین یک مفهومی تعریف میکنن، مؤلفای خاص در ذیل اون مفهوم مورد بررسی قرار میدن. حالا یک مفهوم، مثلا ما 4 تا مؤلفه داریم به A، B، C و D در زمانی که ما شروع کنیم به مطالعه این مفهوم، با توجه به تغییر شرایط، تغییر محیط، چطور سوالات جدیدی که ایجاد، متفکرین و کسایی که در اون حوزه کار کردن دست به بازاندیشی واقع میشه گفت افکار خود زنن و یه سری تغییرات کوچیک وارد میکنن. تغییرات خیلی بزرگ، خیلی جزئیه، ولی بعد تغییراتی ایجاد میشه. مثلا توی در واقع باکس T2 یه تغییر وارد چه با ای به یک مفهومی که ما از قبل داشتیم اضافه شده. فرض کنید مفهومون لیبرالیسم با 4 عنصر در زمان 1 T1، همین لیبرالیسم با 4 عنصر در زمان T2 یه عنصر جدید وارد شده و یه عنصر هم. پس من تا اینجا داشتم عرض میکردم خدمتون که مفاهیم دچار تحول میشن و مؤلفه‌های مفاهیم با توجه به شرایط دچار تحول جزئی میشه. مثلا اگر یک مفهوم داشته باشیم با 4 مؤلفه در زمان 1، همین مفهوم در زمان 2 دچار تحول جزئی شده و یک عنصر بهش اضافه شده و عنصر دیگه کم شده. همین اتفاق در زمان میفته، عناصری اضافه میشه، عناصری کم میشن. اینو اگر ببینیم در زمان آن، چیزی که اون مؤلفایی که براش وجود داره در زمان کاملا متفاوته به زمان یک، یعنی در طول تاریخ تحول این مؤلف شکلی بوده که مؤلفای اون کاملا دچار تغییر میشن. موضوع راجب مفاهیم هستش. وقتی راجب ایدئولوژی ها صحبت میکنیم، ایدئولوژی سری مفاهیم اصلی دارن و یه سری مفاهیمی هستن که در به شکل قمار اونها هستن و در دور و حول این مفاهیم اصلی حرکت میکنند. ادامه که برای زمان شما خواهید دید که این هفت مفهومی که عرض کرده بودم خدمتتون برای لیبرالیسم چطور طول زمان جون عوض میشه و بعضی ها جلو میان، بعضی ها عقب میرن، بعضی ها اهمیت کمتر میشه و بعضی ها اهمیتشون افزایش پیدا میکنه. حالا این اختلاف و این تفاوت یکیش باجو به زمان هستش که وقتی زمان میگذره طبیعت مفاهیم دچار تغییر میشن. موضوع دیگه مربوط هستش به این که فکرها بر روی عناصر مختلفی تاکید میکنند. مثلا ما در لیبرالیسم متفکرانی داریم که بر حوزه عقلانیت خیلی تاکید دارن، مثلا کسی مثل کانت، مثل در قرن 20 جان رالز که عقلانیت براش وجه بسیار عمده‌ای داره در قالب بندی اونها از لیبرالیسم. ولی متفکرینی هم داریم که همچنان در سنت لیبرال جای میگیرن و بر روی مفاهیم دیگه تاکید کنن، مثلا احساسات. مثلا خانم مارتا نوسبام، فیلسوف معاصر انگلیسی، امروز خواهی میکنم بر روی بیشتر احساسات اومده تاکید، یا تا یه حدی میشه گفت حتی آدام اسمیت صرفا عقلانیت مد نظر نیست و احساسات تا حد زیادی نقش دارن. یه دلیل اشکال مختلفی که لیبرالیسم به خودش میگیره در اینه، پس بعد تاکید مختلف برای این عناصر. یکی دیگه هم این که خود مفاهیم اصولا دارای معانی زیادی هستند. مثلا آزادی دقیقا به چه معناست؟ آیزایا برلین مقاله معروفی داره دو مفهوم آزادی که تفکیک میکنه بین آزادی منفی و آزادی مثبت و حالا راجعش بحث کنه که آزادی منفی چی هستش و چه نتایجی داره و آزادی مثبت چی هست و به چه نتایجی میانجامه. بنابراین خود مفاهیمم معانی مختلفی دارن و متفکرین ممکنه یک واژه را استفاده کنن اما معانی در واقع میشه گفت متفاوتی رو از اون در واقع استفاده میکنن و به کار میبرن. در نکته دیگه که در واقع مربوط میشه به مبحث بنده، مربوط میشه به لایه‌های لیبرالیسم از منظر تاریخی. من نوشتم لایه‌های لیبرالیسم و نگفتم در واقع تحول لیبرالیسم یا مثلا مراحل لیبرالیسم، برای اینکه این لایه‌ها تا حد زیادی با هم همپیشونی دارن و اینجوری نیستش که یک لایه تموم شه و لایه دیگه شروع شه، یعنی یک مرحله کاملا تموم شه و مراحل دیگه شروع بشه. لایه‌های لیبرالیسم اگه بخوایم بررسی کنیم، در ابتدا در قرن 17 مربوط میشد به حکومت محدود، این دچار تحول شد در قرن 18 تعامل آزاد اقتصادی خیلی مورد تاکید قرار گرفت. در قرن 19 به عنوان نظریه درباره پیشرفت مطرح شد لیبرالیسم. اواخر قرن 19 در انگلستان و اوایل قرن 20 بحث دولت رفاه مطرح شد و همینطور در قرن 20 هم بحث کثرت‌گرایی لیبرال جای خودش رو باز کرده بود. حالا اینا رو بنده یکی توضیح میدم که اتفاقاتی افتاده در خلال این مدت و چه در واقع تحولاتی در این لایه‌ها به وجود اومد. در قرن اگر بتونیم خب من میرم اسلاید بعدی. بسیار خوب. تحولات فکری و اجتماعی لیبرالیسم مربوط به نظریه‌ای درباره حکومت محدود. در قرن 16 یکی از اتفاقات خیلی بزرگی که در اروپای غربی در واقع افتاد جنبش رفرماسیون بود. رفرماسیون حالا خیلی کارهای زیادی انجام داد، ولی اون قسمتی که به عرایض بنده مربوط میشه مربوط بود به این واقعیت که تضعیف کرد انحصار مطلقه کلیسا رو در برداشتش از مذهب ناسک مذهبی. در واقع رفرماسیون یه نوع قرائت متفاوت مناسک مذهبی و همینطور تعریف متفاوتی از ارتباط انسان با کلیسا و همینطور ارتباط انسان با خداوند و مطلب. این موضوع که ابتدا در حوزه الهیات بود و اختلاف و مناظرات در این موضوع به حوزه های دیگه هم کشیده شد. یعنی داشته باشید که ما داریم در درباره اوایل مدرنیته صحبت میکنیم. کلیسا و مذهب الان یکی از بزرگترین در واقع میشه گفتش که مبانی و بزرگترین و تاثیرگذارترین در واقع میشه گفت اینستیتوشن هایی هستن که در جامعه وجود داره. این اتفاقی که جنبش لیبرالیسم خلق کرد و انحصار کلیسا رو از بین برد و به چالش کشید، یک سری از سوالات رو در بین افراد مسیح و بین گروه‌های مختلف مطرح کرد. اینکه حقیقت رو کی داره اعلام میکنه؟ آیا کاتولیک‌ها حقیقت رو میگن یا پروتستان‌ها یا گروه‌های دیگه؟ پس یکی از این مباحثی که مطرح شد این که بود که حقیقت چی هست و دیگه اینکه حقیقت رو چطور میشه شناخت با توجه به این سوال و چجوری حقیقت رو میشه توجیه کرد. اگر انرژی داشته باشید این مباحث امروزه ما همه اینا رو در ذیل عنوان معرفت شناسی ازشون نام میبریم و بسیاری از فلاسفه مدرن، کسانی مثل دکارت، مثل بیکن، مثل هابز، اینا معرفت شناس هم هستن و همینطور لاک، یعنی مباحث رو در حوزه معرفت شناسی هم مطرح میکنن و اصلا فلسفه مدرن و ما وقتی ازش صحبت میکنیم یکی از خصوصاش اینه که معرفت شناسی خیلی رنگ زیادی میگیره و پررنگ و برجسته میشه. دلیل این که معرفت شناسی در واقع اینقدر داره برجسته میشه این هستش که پس زمینه اون نوع اختلاف و نوع درگیری های مذهبی بوده و سوالاتی که مطرح شده در باره حقیقت دامن زده به مباحث معرفت شناسانه. همینطور اتفاق دیگه ای که خب طبیعتاً دوستان میدونن در قرن 17 میفته رشد علوم تجربیه. اینو من دیگه خیلی توضیح نمیدم ولی تا قبل از قرن 17 به هر حال دنیا و معمولاً کائنات بر اساس یه نوع خاصی که قرائت خیلی دینی بود، غلیظ دینی بود، تفسیر میشد. تا قرن 17 حالا کم کم این قرائت دینی جای خودش رو به قرائت سکولار میده. نیوتن میاد و در واقع نیوتن با چند قانون ساده خیلی از مسائل فیزیک و میشه گفت فیزیک رو توصیف میکنه و مطرح میکنه و اونا رو حل میکنه و بنابراین فیزیک میشه به نوعی معیار شناخت علمی. الکساندر پوپ یه شعری داره که در اون میگه در واقع خداوند جهان در تاریکی بود و خداوند نیوتن رو خلق کرد و همه چیز روشن شد. این نیوتن هستش که همه چیز رو روشن میکنه به نوعی. و یکی دیگه از این در واقع تحولات هم رشد دولت ها هستش. دولت ها دست بالا رو میگیرن، کم کم جلو میان و در واقع جای کلیسا رو میخوان بگیرن. این هم یکی دیگه از اتفاقاتی هستش که میفته. حالا با توجه به اینها یکی از لایه اول لیبرالیسم، من میخوام راجع به جان لاک صحبت کنم که نظری داره درباره حکومت محدود، چون فکر میکنم بزرگترین نماینده لایه نخست لیبرالیسم جان لاک باشه. جان لاک خوب کتاب‌های زیادی نوشته، فیلسوف بزرگی هستش، ولی دو اثرش که از لحاظ سیاسی خیلی اهمیت داره، یکی دو رساله در حکومت هست و یکی در باب تپل. معمولا امروز روز وقتی ما کتاب جان لاک و دو رساله درباره حکومت رو میگیریم میخونیم، حالا هم چه در ایران و چه در خارج از ایران، معمولا یه رساله دو که تشخیص مهمه. خیلی نظریه یه بقیلی جزئی و عربیلی داره در حوزه در واقع عهد عتیق، تفسیر خاصی از عهد عتیق ارائه میده و میره به جنگ علیه و پاتریشیا اثر سر فیلمر. در واقع کاری که جان لاک تو کتاب اول داره انجام میده و معمولا ما کتابو نمیخونیم این هستش که داره از این بابت به چالش میکشه که نظریه حق الهی پادشاهان رو مطرح میکنه. لاک با تمرکز بر عتیق و همینطور بر انجیل این موضوع رو مطرح میکنه که حضرت آدم و همینطور جانشینان حضرت آدم هیچ حق الهی برای حکومت بر جهان نداشتند و این همچین چیزی در نیستش. بنابراین شما نمیتونید حقداری پادشاهان از دین مسیحیت در واقع درش بیارید. همچنین تلاش میکنه نشون بده که به تعریف الهیاتی، چون خداوند مرد و زن رو از تصویر خودش آفریده، بنابراین مرد و زن از لحاظ فکری با هم برابرن. البته بگذاریم که در بقیه کتاب لاکی نظر رو خودش نقض میکنه. به هر حال در ابتدای کتاب یا در کتاب اول، در جستار اولش این موضوع رو مطرح میکنه. اما چیزی که برای ما خیلی مهمه برای لیبرالیسم در واقع این قسمت دومی رساله است. اون جان لاک صحبت میکنه از اینکه افراد حق طبیعی دارن، حق حیات، آزادی و حق مالکیت. جان لاک میگه اینا حقوق طبیعی افراد هستن. اما منظورش از حق طبیعی چیه و چرا این واژه حق طبیعی اینقدر در لیبرالیسم مهم میشه؟ ببینید، تا قبل از اون، حتی وقتی هابز راجع به حقوق میکنه، هابز حقوق رو برآمده از دولت میدونه. اما جان لاک میگه نه، این حقوق طبیعی هن. مهم نیست شما کجا دنیا آمده باشید، چه لوایی، با چه حکومتی، تحت چه جامعه، شما به صرف این که انسان هستید دارای یک سری از حقوق هست. این سه حقوقی که سحق بس کردم خدمتتون، میگه این سه حق رو شما دارید. همونطور که شما وقتی دنیا میان دست دارین، چشم دارین، دماغ دارین و کسی اینا رو به شما نداده، شما اینا رو دارین. بنابراین هر کسی که بیاد این حقوق از شما بگیره داره به ذات شما ضربه میزنه، یا به نوعی دیگه، به عبارت دیگه، داره شما رو از حیثیت انسان بودن خودتون در واقع ساقط کنه. بنابراین انسان بودن به معنای داشتن این حقوقه و این حقوق هستن که افراد رو از در واقع افراد اینا رو حفظ میکنن. نیست چه کسی میاد، حکومت خود تغییر میکنن یا نکنن، این حقوق برای افراد داره. این نکته هستش که خاص مورد جان لاک هم. اما جان لاک معتقده که انسان در وضع طبیعی هرچند این حقوق داره، با این حال حقوق خیلی در واقع امن نیستن و کسی نیست که از این حقوق حفاظت کنه. بعد میان این انسان‌ها دور هم جمع میشن و به هر حال یه قراردادی میذارن با هم دیگه و دولت رو تشکیل میدن که وظیفه حفاظت از این حقوقه. بنابراین هر وقت دولت تونه این حقوق رو ازش حفاظت بکنه یا خودش این حقوق رو زیر پای بذاره، از نظر جان لاک پهلوانان اون جامعه تونن مشروعاً اون دولت رو به چالش بکشن و علیهش انقلاب بکنن. این موضوعی هستش که بسیار مهمه. یعنی یک، افراد حقوقی دارن که طبیعی هستش. دکتر دیگه این که این حقوق طبیعی در واقع کسی نمیتونه این رو از شما بگیره. صحبت جان لاک در خصوص آزادی میکنه، یه تفکیک قائل میشه بین آزادی، بین لیبرتی و مجاز بودن، لایسنس. جان لاک میگه که آزادی به این هستش که افراد تحت لوای حقوقی و بر اساس قواعدی دست بزنن و دنبالی خودشون باشن. موجودن یعنی که هیچ قواعدی در کار نیست. جان لاک به هیچ عنوان پیرو این نظر نیستش و تأکیدش به این افراد میباید در محدودیت، یعنی حدودی آزادی افراد و اینطور که اینها بدون هیچ در واقع محتی باشن. بنابراین اگر بخوایم اینجوری بگیم، لاک اگر با از نمایندگان بزرگ لیبرالی در نظر بگیریم، میشه گفت لایه اول به نوعی کانستیتوشناله، یعنی کار متفکرانی که در قرن 17 اومدن و راجع به دولت صحبت میکنن به نوعی در پی محدود کردن قدرت دولتن و جاباز کردن برای در واقع حوزه خصوصی افراد. این چیزی هستش که خیلی مهمه. اونطور که میدونید به هر حال نوشته های جان لاک خیلی تحت، یعنی در امریکا علل خصوص خیلی مهم هست. اعلامیه استقلال آمریکا همین رو نام میبرن، البته حق پیگیری یا جستجوی خوشبختی رو هم به اون اضافه میکنن. به هر حال این یکی از عناصر اساسی هستش که شما در تحولات لایه اول نظریه در نظر لیبرالیسم می‌بینید، نظریش درباره حقوق آزادی در اولویت قرار می‌گیره، در بالای بالایی که در تصویر دارید می‌کنید، فردیت و امنیت محدود در لایه‌های بعدی قرار می‌گیرن، عقلانیت و پیشرفت باز در لایه‌های دورتر و منافع عمومی اجتماعی بودن هم در واقع میشه گفت مدارهای خارجی هست. این به این معنا نیستش که جاک هیچ نظری نسبت به منافع عمومی نداشته یا هیچ علاقه بنیاد نداشته به هیچ عنوان. از بنده این هستش که تاکیدش بیشتر در واقع بر آزادی افراد، که افراد آزادن برن دنبال زندگی خودشون و یه حوزه خصوصی داشته باشن، و اینکه حاکمیت باید محدود باشه. بنابراین میشه در واقع به نوعی لایه اول در خصوص لیبرالیسم استی. اما این ایدولوژی در قرن 18 دچار تحول میشه. میدونید در قرن 18 یک اتفاقاتی که میفته به وجود اومدن جنبش روشنگری هستش یا روشن اندیشی، و این جنبش به هر حال تأثیرات خیلی زیادی داشته. البته تعریف متعددی از اون وجود داره. به هر حال این جنبش عقلانیت رو در مرکز توجه خودش قرار داده. روشنگری معتقده که افراد میتونن با استفاده از عقل خودشون به در واقع رازهای جهان آگاه بشن و این عقل نیست هیچ کسی اونو هدایت کنه. رساله معروف ایمانوئل کانت که عنوانش هست در پاسخ به پرسش به این پرسش که روشنگری چیست، در واقع میگه شعار روشنگری این هستش که این هست که دلیر باش در بکار بردن خیش. شما نیازی ندارید بپرسید اگر سوالی دارید یا پرسشی راجع به جهان دارید، خودتون به عنوان یک انسان باید قادر باشید تا پی موضوعات رو بگیرید، کار کنید بدون اینکه بخواید از دولت بپرسید، از کلیسا بپرسید یا از مراجع دیگر. بنابراین عقلانیت فردی یک اولویت خیلی برجسته پیدا میکنه در قرن 18. همینطور موضوع دیگه که مطرح میشه در قرن 18 این هستش که علوم کردن، علل خصوص همونطور که کپس کردن فیزیک نیوتن رشد کرده، و این موضوع مطرح میشه که اگر نیوتن تونست با چند قانون ساده طبیعی رو انقدر بهش سامان بده، یک نظمی رو در جهان طبیعی به وجود بیاره که تا پیش از اون آشتلق بود، این موضوع که در علوم تجربی افتاد چطور میشه اونو در علوم در واقع اجتماعی پیاده کرد؟ میشه اونو پیاده کرد یا نه؟ بنابراین بسیاری از متفکرین قرن 18 علل خصوص متفکرین فلسفی قرن 18 در پی این هستن که نگاه کنن به کاری که نیوتن کرده و اون کارو در واقع تقلید کنن در حوزه علوم اجتماعی. به همین جهت متفکرینی داریم که دست میزنن رو جامعه و تلاش میکنن جامعه رو به عناصر کوچک اون تقسیم کنن که میفرد، و بعد هر فرد چطور عمل میکنه با شناخت فرد، شناخت نسبت به دست میاد و با شناخت جامعه میتوان جامعه رو به اون سمت دلخواه پیش برد. شما وقتی بشناسین این اونو تغییرش بدین، اگر نسید تغییر عملا ممکنه. بنابراین این موضوع خیلی اهمیت پیدا میکنه که در واقع آستای انسان یا در واقع میشه گفت اون عوام باعث میشه انسان دست به عمل بزنه هستش. این تأثیر خودش رو در لایه دوم در واقع لیبرالیسم میذاره. در متفکرینی داریم که معتقدن افراد در جامعه بیشتر در پی سود و دوریدن از ضررن یا آسیب. مکفرسن یک تعریف میده از نظریه لاک که فکر تا یه حد زیادی شاید درست باشه و این خوش رو در واقع لوم باز میکنه. ببینید وقتی جان لاک به شما میگه که مالکیت منوط به خود شماست، ما حق طبیعیش و اینو شما هیچ دین بد به این حق طبیعی خودتون به هیچ کس ندارید، نه به دولت، جامعه و نه به هیچ کس دیگه. این مالکیت آزادی حقوق طبیعی شماست. بنابراین وقتی این حق شماست، دست شما رو باز میذاره به استفاده از این حق تا جراتون ممکنه. این اتفاق در واقع در قرن 18 و تا حد زیادی در قرن 19 یعنی اندیشه که حالا به فرانسوی ها بشه سفر یا بگذار باشم یا همینطور هستم، یعنی دولت دخالت نمی کنه در اقتصادی و افراد پیگیر منافع اقتصادی خودشون تا حد زیادی و سعی میکنن که تا جایشون ممکنه ثروت کنند. در از دولت میخوان که نه در واقع عامل برای اینکه جلوشون رو بگیره، بلکه داشتن قوانینی افراد و به ثروت کمک کنه تا ثروتی رو کسب کنن، براشون رو ایجاد کنه تا اینا بتونن برن مثلا کشورهای یه سرمایه کنن از اونجا مواد بیارن. ولی ما تاریخ بهمون نشون داده که چیزی بیش از این بود. دولت‌ها ارتش فرستادن برای کشورهای دیگه، خود انگلستان محل صحبت هستش، بنده‌ای از دنیا رو مستعمره خود قرار داد به این بهانه منجر رو پیشرفته کنیم و شروع کرد به قول مرده کردن از منابع کشورهای دیگه. بنابراین در این حوزه، در این دوم، عقلانیت اقتصادی محاسبه‌گر در اولویت قرار میگیره در کنار آزادی، یعنی افراد آزادن تا از عقلانیت خود استفاده کنن، برن دنبال منافع خودشون. دولت در بعدی قرار میگیره که باید یه حاکمیت دود داشته باشه، دخالت نکنه زندگی افراد و فردیت خودشون رو اینگونه نمیگن با پیگیری این منافع. متفکر دیگه که حالا هستش و اونم خیلی تأثیر گذاره، بنتام هست، پس فایده گرایی رو مطرح کرده. فایده گرایی بنتام، حالا نمیخوام خیلی سادهش بگم، اما واقعیت امر اینه که بنتام میگه انسان ها بر اساس تا انگیزه حرکت میکنن، سود ضرر یا لذت آسیب منفعت خودشون، و طبق استدلال شروع میکنه یک جدولی رو تهیه کردن که کدوم یکی از این دارای آدم بیشترین میزان رو داره و کدوم یکیشون کمتر. البته این برای فرست عنایت داشته باشید، صحبت دیکتام داره مطرح میکنه برای دولت است، یعنی دولت ها یوتیلیتریان باشن یا فایده‌گرا باشن. دولت ها باید در پی حالا بار فایده‌گرا تولید بیشترین میزان چی برای بیشترین بیشتر تعداد افراد باشن. بنابراین این هستش که این افراد در پیش هستن و چیزی هستش که مشاوره‌ای هست که اینا میدن دولت، میخوان که دولت به این تو سوی حرکت بکنه. این زو هست تا ما وارد قرن 19 میشیم. قرن 19 باز هم لیبرالیسم تحولاتی میشه که صحبتم تازه تا اینجا آمده بود، ادامه میدم صحبتامو. عرض بنده این بودش که جان استوارت میل به عنوان یکی از بزرگترین نمایندگان در واقع میشه گفت لیبرالیسم در قرن 19 هم مطرح هست و از این جهت بد نیست که یه نکته رو راجع به تربیت این انسان به شما بگم و اینکه چرا این فرد میاد و دست میذاره روی مفهوم پیشرفت تا این حد زیادی. ببینید، جان استوارت میل توسط پدر خودش جیمز میل و همینطور فیلسوف بزرگ انگلیسی جناب بنتام به نوعی پرورش یافت به عنوان یک آزمایش. یعنی هدف این دو فرد این بودش که این جان استوارت میل توسط جرمی بنتام عرض میکردن و همینطور پدرش جیمز میل به نوعی به عنوان یک تجربه آموزش دید، به این معنا که این فرد در طول آموزشش یکی از بهترین و عمیق‌ترین نوع آموزش ها بود، به این شیوه که از کوچیکی فقط کارهای کلاسیک رو خوند، یونانی خوند، 5 سالگی لاتین یاد گرفته بود، 8 سالگی که رسیده بود در واقع آثار افلاطون و ارسطو رو خونده بود و دائما با پدر خودش در حال مبادله افکار و عقاید بودن. یعنی اینطوری نبود که فقط بخونه. وقتی به سن 12-13 سالگی میرسه، نوشته ای ازش چاپ میشه که یک نفر که نمیدونسته فکر میکرده یک مرد مثلا 30 و خورده ساله هست که در یکی از بهترین دانشگاه‌های مثلا اروپا در حال تحصیله و دانش خیلی گسترده‌ای داره نسبت به موضوعات مختلف، در صورتی که یک بچه 12 ساله داشته اینا رو می‌نوشته. اما این آدمی که به این شیوه پرورش پیدا کرده بود و تجربه خیلی موفقی بود تا حد زیادی از نظر جیمز میل و جرمی بنتام، وقتی به 19 سالگی میرسه این سوال از خودش مطرح میکنه. یعنی در واقع هیچ هدفی از زندگی نداشته، برای اینکه تمام چیزهایی که به زندگی آدم هدف میدن و پدرش در آموزش این فرد حذف کرده بوده. خود جان استوارت میل در زندگی نامش نوشته، میگه من یه روز با خودم نشسته بودم و خیلی بی هدف بودم و دنیا برام خیلی جای سختی شده بود. با خودم میگم که اگر تمام آرزوهای من، تمام آرمانهایی که من و پدرم دارم همین الان به حقیقت بپیونده، آیا من خوشحال میشم؟ و خودش میگه با ترس جواب دادم که نه، اینها من خوشحالم نمیکنه. و از اونجا به بعد دچار یک نوع، حالا امروز ما بهش میگیم دپرشن میشه، یک افسردگی شدیدی میگیره، در خودش فرو میره، سعی میکنه، تلاش میکنه بفهمه مشکل کجاست، نمیتونه به راحتی پیدا کنه، تا اینکه یک روزی یک شاعر فرانسوی رو داشته یواشکی میخونده و وقتی داره شعر رو میخونه میبینه اشک بر روی گونه هاش داره میاد و میگه وقتی دیدم که دارم گریه میکنم با خودم گفتم پس هنوز احساسات در وجود من نمرده و من هنوز زنده ام و میتونم مشکلمو حل کنم. و بعدش حالا با خانم هریت تیلور آشنا میشه و به حال زندگیش عوض میشه و تبدیل میشه به یکی از بزرگترین متفکران لیبرال. اما با اینکه این فرد تا حد زیادی تا آخر عمرش برای پدرش و جرمی بنتام احترام قائله و همچنان خودشو فایده گرا میدونه، اما معتقد فایده صرفاً در واقع لذت یا درد نیست، یعنی در کسب لذت و دوری از درد نیست اونجوری که بنتام اونو تعریف کرده بود. از نظر جان استوارت میل شما باید قادر باشین که خودتون و فردیتتون رو نشون بدید و باید قادر باشید دست به انتخاب بزنید. اگر نمیتونید دست به انتخاب بزنید، اگر نمیتونید چیزی رو انتخاب کنین و فقط دنبال لذت‌های فردی خودتون هستین، اون وقت پیشرفتی ندارید به عنوان یک انسان. یک جمله خیلی معروفی داره که حالا معمولا ازش نقد میکنن، میگه It's better to be Socrates and dissatisfied then to be a peak and satisfied. میگه بهتر سقراط باشید و ناراضی باشید تا اینکه یک خوک باشید و راضی. یعنی بهتر آدم فهمی داشته باشه از دنیا، دست به انتخاب بزنه، روش‌های جدیدی رو در زندگی خودش پیگیری کنه، دنبال چیزهای جدیدی بره تا اینکه صرفاً مثل یک ماشین عمل کنه که یک سری کارهای از پیش تعیین شده رو دنبال میکنه. این موضوع بر جان استوارت میل خیلی تأثیر میذاره و سعی میکنه زندگیشو طوری پیش ببره که نشون بده که من آدمی هستم که خودم رو ساختم. پدرم و بنتام منو نساختن. من خودم دست به تصمیم گیری میزنم و خودم این جان استوارت میلی که میبینید این ساخته منه، نه ساخته تربیتم. اگر دقت کرده باشید یک در واقع میشه گفتش که این حرفا خیلی شباهت داره با تفکرات کانت. موضوعی که کانت مطرح میکنه در خصوص اخلاقیات، کانت میگه که اخلاقیات بدون وجود اختیار بیفاید است. یعنی اگر جبر در اخلاقیات حاکم باشه باید فاتحه اخلاقیات رو بخونیم. اخلاقیات وقتی معنا داره که افراد میتونن دست به انتخاب بزنند و جبرم که میگم صرفا جبر سیاسی نیسته. شما اگر بگین که من تربیتم چون پدر مادر من منو اینجوری تربیت کردن پس من اینجوری هستم، اگر بگید چون طبقه اجتماعی من اینطوری بوده، من از طبقه پایین اجتماع بودم دست به دزدی زدم، یعنی به نوعی روابط علت و معلولی قائلین، به نوعی جبر قائلین، بازم نظر کانت فاتحه اخلاقیات رو باید خون. حتی اگر بگید، حالا حتی اینو کانت نمیگفته ژنتیکو، ولی حتی اگه بگین ژنتیک من اینطوریه، من ژنتیکم اینطوریه پس اینطوری عمل میکنم، باز هم طبق فلسفه کانت شما دارین نوعی جبرگرایی رو وارد اخلاقیات میکنید و وقتی این اتفاق میفته با فاتحه اخلاقیات رو خوند. افراد باید خودشون قادر باشن دست به انتخاب بزنن. جان استوارت میلم البته هرچند از رگه های دیگه استفاده میکنه برای اندیشش، از جای دیگه سرچشمه گرفته اندیشش، نه از فلسفه کانت به صورت کلی، ولی حرفش همینه، میگه با شما بتونید دست به انتخاب بزنید، اگر نمیتونید دست به انتخاب بزنید تمومه. کتاب در باب آزادی آن لیبرتی شو که وقتی شما میخونید، صحبت جان استوارت میل درباره در واقع آزادی فرد و دولت نیست، صحبت سر آزادی فرد و جامعه است. یعنی جامعه نباید شرایطی رو ایجاد کنه که فرد رو محکوم نشون بده یا مغلوب نشون بده یا نوع به خاصی از زندگی رو به فرد بقبولونه و شیوهای دیگر رو نادیده بگیره. از نظر میل چنین جامعه خیلی خطرناکه و کتاب در واقع در این بابه، یعنی در واقع میخواد از فرد در برابر جامعه محافظت کنه، نه از فرد در برابر دولت. یعنی حاکمیت اینجا موضوع نیستش، بلکه جامعه است و فردیته و پیشرفت اون فرد. فرد تنها وقتی میتونه پیشرفت داشته باشه که بتونه آزادانه دست به انتخاب بزنه. این موضوع برای میل خیلی حائز اهمیته و اینو در افکار خودش در واقع نشون میده. و چیزی که حالا فکر میکنم خالی از لطف نباشه دونستنش اینه که میل معتقد پیشرفت وقتی به وجود میاد که ما با گزینه‌های تقریبا ضد و نقیض روبرو باشیم. اگر همه گزینه‌ها یه دست باشن پیشرفتی به وجود نمیاد. خیلی از این موضوع میترسه میل و میگه جامعه‌ای که همه یه دستن، همه یونیفرم هستن، این جامعه یه نوع در واقع دیکتاتوری خاص خودشو، یه نوع استبداد اکثریت بهش میگه، بر فرد تحمیل میکنه. و میل در پی این هستش که جلوی این استبداد اکثریت رو بگیره. چجوری؟ با اینکه فرد اجازه داره خودش غایتی رو که در زندگیش میخواد، هدفی رو که در زندگیش میخواد انتخاب کنه، یک، و دوم راه رسیدن به اون هدف خودش برگزینه، نه از طرف دولت، نه از طرف مذهب، نه از طرف اکثریت. این فرده که تصمیم میگیره چطور به کدوم سمت بره و پیشرفت کنه. این برای میل خیلی مهمه و وجود مخالف، وجود افرادی که در واقع میشه گفت متفاوتن. میل حتی یه چند جا در واقع در کتاب میگه حتی اگر افراد متفاوت وجود ندارن، باید به صورت مصنوع اونا رو به وجود بیاره. یه چیزی تو کلیسای کاتولیک وجود داشت به اسم Devil's Advocate، وکیل مدافع شیطان. وقتی تو کلیسا بودن، به هر حال کسایی که درسای الهیاتی میخوندن، خب همشون کسی تو کلیسا رفته و داره درس میخونه طبیعتاً به خداوند اعتقاد داره. اما در کلیسا یه کاری میکردن، میگفتن یه نفر از این کسایی که به خداوند اعتقاد داره بیاد و نقش وکیل شیطان رو بازی کنه، یعنی بیاد حرف شیطان رو بزنه، در صورتی که خودش به این موضوع اعتقاد نداره، ولی بیاد این حرف رو بزنه تا بحث شکل بگیره، تا افکار مختلف در برابر هم قرار بگیرن و حقیقت از دل این برخورد افکار باید به وجود بیاد. این چیزی هستش که میل تا حد خیلی زیادی بهش باور داره و دوست نداره جامعه یک دست باشه. بنابراین پیشرفت و آزادی در اندیشه در واقع در لایه سوم لیبرالیسم خیلی بالا قرار میگیرن. فردیت و عقلانیت در کنار اون هستن، ولی یه قدم شاید بشه گفت عقب‌تر. و حاکمیت رو در واقع میخوام بزننش کنار، حاکمیت خیلی میره عقب. منافع عمومی، منافع و اجتماعی بودن افراد هرچند مد نظره، ولی سنگینی اون آزادی و پیشرفت رو که عرض کردم خدمتتون نداره. اسخای میکنه. در اواخر در قرن 19 حالا اگر بخوایم پیش بریم، یه اتفاق دیگه هم که میفته، یکیش به حال به شکوفایی رسیدن انقلاب صنعتی هست در انگلستان و در واقع به وجود اومدن دو طبقه، طبقه خیلی ثروتمند، طبقه که حالا مارکس بهش میگفت بورژوا، و طبقه کارگری که خیلی ضعیفن. یکی اینه، یکم سالی که جان استوارت میل کتاب در باب آزادی رو می نویسه آن لیبرتی رو، دقیقا در همون سال در واقع چارلز داروین کتاب منشأ انواع خودش هم چاپ میکنه و کتاب چارلز داروین خیلی تاثیرگذار هستش در اندیشه اجتماعی و در چیزی بهش میگن سوشال داروینیسم، داروینیسم اجتماعی خیلی تاثیرگذاره. داروینیسم اجتماعی به نوعی، حالا اونجوری که تفسیر شد، اینو خود داروین نمیخواسته، حتی دوستان نزدیک داروین هم اینو نمیخواستن، ولی اینجوری تفسیر میشه که بقای قوی تر، بقای ثروتمندتر، اگر کسایی تو جامعه ضعیف هستن لیاقتشون اینه که بمیرن و این مشکل دولت نیست، مشکل جامعه هم نیستش. جامعه باید به کسایی که قوی تر هستن اجازه بده رشد بکنن و پیشرفت داشته باشن. بنابراین حکومت نباید در این حوزه دخالت بکنه. این حالا به صورت خیلی ساده میشه گفت چیزی هستش که از سوشال داروینیسم مطرح شد. هرچند عرض کردم خدمتون خود داروین به چنین چیزی اعتقاد نداشت. تامس هاکسلی که از دوستان بسیار نزدیک داروین بود و خیلی در پی این بود که افکار داروین رو به گوش مردم برسونه، کتابی نوشت به اسم Evolution and Ethics، تکامل و اخلاق. و به تو این کتاب اتفاقا رد میکنه این موضوع، میگه تکامل به این معنا نیستش که افراد ضعیف بعد از بین برن، برای اینکه اخلاقیات به ما میگه بعد حتی اگر این روند طبیعیه بعد جلوی روند طبیعی رو آدم وایسه و جلوشو بگیره. به هر حال در اواخر قرن 19 هم یک شکاف گسترده‌ای در جامعه انگلستان به وجود اومده بین فقیر و غنی. چیزایی که در نوشته‌های مارکس می‌خونید، چیزایی که حالا در حوزه ادبیات نوشته‌های چارلز دیکنز شاید خیلی بیشتر مطرح باشه می‌خونید، و دولت هم دخالت نمی‌کنه و افراد آزادن. اما در این خلال یه سری از متفکران میان و این ایده رو مطرح می‌کنن، مثل هاپ هاوس، مثل گرین، که اصولاً آزاد گذاشتن به این شکل کار غلطیه. یعنی ما داریم میگیم آزادی، اما برای بچه‌ای که از 4 سالگی داره توی مثلا کارخونه نخریسی کار میکنه و مثلا روزی 10 ساعت 12 ساعت داره کار میکنه، این آزادی نیست، این بردگی مطلقه. ما داریم صحبت از آزادی میکنیم که همه افراد آزادن، اما زنی که داره 18 ساعت در کارخانه کار میکنه اصلا این حرف براش معنا نداره که آزاده، نمیتونه معنا داشته باشه. بنابراین این افراد میان این ایده رو مطرح میکنن که آزادی نباید به این معنا باشه که دولت به هیچ عنوان دخالت نکنه در زندگی، بلکه جامعه یک کل منسجمیه، یک ارگانیزمه که باید عناصرش در کنار هم قرار بگیرن و یک نوع به قول معروف هماهنگی بین اونها حاکم باشه. آزادی برای گرگ به معنی کشتن گوسفندانه. شما این آزادی رو دارین میدین، اما بخش عمده ای از افراد در جامعه از این آزادی اصلا نمیتونن استفاده کنن. در قرن 19 هم انگلستان یه درصد خیلی کمی فقط از این چیزی که شما اسمش گذاشتین آزادی دارن استفاده میکنن. بنابراین این افراد میان و ایده ای رو مطرح میکنن که بعدها به عنوان دولت رفاه مطرح میشه، به این معنا که دولت موظفه بیاد یک شبکه به قول معروف محافظ ایجاد کنه برای قشر زحمتکش جامعه، قشری که طبقه پایین جامعه هستش از لحاظ اقتصادی، که اگر اینها به هر دلیلی آسیب دیدن، به هر دلیلی دچار مشکل شدن، اگر دستشون تو همون کارخونه‌ای که دارن کار میکنن قطع شد یا آسیب دید، قرار نیست برای همیشه نابود بشه این فرد و باید فرصت زندگی داشته باشه، و این وظیفه دولته که بیاد و رسیدگی کنه به افراد. و این اتفاقا این رسیدگی دولت بین افراد یعنی دادن آزادی بین افراد، چون قبل از اون این آزادی ندادن. بنابراین منافع عمومی همطور که در لایه چهارم لیبرالیسم دارین میبینید، منافع عمومی میاد بالاتر، آزادی میاد تو لایه بعدی، اجتماعی بودن و همینطور عقلانیت اقتصادی میرن تو لایه های دیگه خیلی دور، و دولت یه سعی میکنه که بیاد و نقش مهمتری ایفا بکنه برای منافع عمومی افراد. این اتفاق چیزی هستش که حالا در انگلستان بهش میگن نیولیبرالیزم. اینو نباید با نئولیبرالیزمی که حالا در بعد از دهه 1970 به وجود اومد یکی گرفت. این نیولیبرالیزمی که در انگلستان یا سوشال دموکراسی که در انگلستان شکل میگیره رو راجع بهش صحبت میکنیم، این شکل میگیره میاد تقریبا میشه گفت تا به نوعی میشه گفت اواسط قرن 20 و باز یک تحول دیگه در لیبرالیسم صورت میگیره. این بار تحول برآمده از چند تا چیزه. یک، دو جنگ جهانی باعث میشه که بسیاری از مردان در جامعه برن سر برای جنگ یا آسیب ببینن و زنها نقش خیلی موثرتری در زندگی ایفا میکنن. دوم، اقلیت های دیگه وارد جامعه میشن، اقلیت های مذهبی خیلی رشد بیشتری میکنن، اقلیت های جنسی، قومیت های دیگه، خیلی از کشورها مهاجرت میکنن افراد زیادی به کشورهای پیشرفته، و نوعی به قول معروف یک نوع میشه گفت چهل تیکه، یک فضای بسیار متنوعی به وجود میاد از قومیت های مختلف، از اقلیت های مختلف که وجود دارن. و خب این اقلیت‌ها لزوماً همشون با آرمان‌هایی که لیبرال‌ها تا اون موقع پیگیرش بودن موافق نیستن، یا حتی اگه موافق هم باشن گاهی وقتا بین این آرمان‌ها تضاد به وجود میاد. بنابراین یک سوالی که برای بسیاری از لیبرال‌ها مطرح میشه این هستش که حالا با این تضادی که به وجود اومده در حال حاضر باید چی کار کرد؟ آیا دولت لیبرال باید بیاد گروه‌های دیگر رو که خواست‌های دیگری دارن نابودشون بکنه، کنار بزنشون و برداشت خودش از خیر از زندگی درست رو بر اینا تحمیل بکنه، یا نه باید به اونها اجازه بده؟ اما اگه اجازه داد و بین این برداشت‌ها تضاد به وجود اومد چی؟ یکی از متفکرینی که در این حوزه خیلی برای خود من جالب بود و کتاباشم خوشبختانه خیلی خوب به فارسی ترجمه شده آیزایا برلین هستش. برلین حالا کسی نیستش که برای اولین بار به این ایده رسیده باشه، خود برلین این ایده رو بیشتر از ادبیات گرفته، ولی اینو به شیوه بسیار خوبی مطرح میکنه و اون اینه. برلین میگه که اصولا جامعه، هر جامعه داره یک سری ارزش هاست، ارزش های مثل آزادی، مثل برابری، مثل عدالت، مثل خوشبختی و غیر و غیره. برلین میگه این ارزش ها علی رغم زیبا بودنشون، علی رغم جذاب بودنشون، اما یه مشکل اساسی دارن و اونم این هستش که این ارزش ها ذاتاً با هم جمع نمیشن، با هم تناقض دارن. به این معنی که شما اگر آزادی افراد رو زیاد کنین، بهشون آزادی زیادی بدین، برابری اونا رو در واقع دارین کاهش میدین. اگر برابریشون رو بخواین افزایش بدید، عملاً آزادیشون رو کاهش میدین. بنابراین این سوال مطرح میشه که برابری و آزادی باید دست به انتخاب بزنیم، کدوم یکی رو باید انتخاب کنیم؟ و برلین میگه هیچ راه درستی وجود نداره که شما بگید ما میتونیم یک جور همه اینها رو، یعنی یک جامعه داشته باشیم که در اوج آزادی، در اوج برابری، در اوج عدالت، در اوج رفاه وجود داشته باشه. میگه همچین چیزی نیست. برای چی؟ برای اینکه مشکل از افراد نیست، مشکل از این مفاهیمه. اصولا انسان، آدمیزاد چیزی نیستش که بشه خیلی فرمولیزش کرد، خیلی بشه تراتمیز یک به حال چارچوبی براش ایجاد کرد و گفت طبق این روال عمل کنه. اسم یکی از کتاباش هستش که جمله‌ای هستش که از کانت گرفته، The Crooked Timber of Humanity، چوب کج بشریت، که کانت میگه، میگه چوب کج بشریت نمیشه هیچ چیز سرراستی درست کرد. بشریت خودش ذاتاً عناصر متضادی رو در خودش داره. اگر بخواید عناصر متضاد رو از بین ببرید، یعنی از بین بردن بشریت. این دوتا با همن، یک اصلا جدا نیستن، نمیشه یکی رو درست کرد یکی دیگر رو گذاشت کنار. این حرفی هستش که برلین میاد مطرح میکنه و چیزی هم هستش که ما الان تا حد خیلی زیادی میبینیم و تا یه حدی هم این حرف رو در واقع رالز داره میزنه. نظریه عدالت رالز در واقع یکی از کارهایی که میخواد بکنه اینه که میخواد بگه که طبق چجوری و طبق چه اصولی میشه کاری کرد که تمام گروه‌های جامعه از بیشترین میزان آزادی و عدالت بهره‌مند بشن. و این موضوع مطرح میشه و هنوز هم مطرح هستش. خیلی از کسایی که راجع به حقوق زنان صحبت میکنن، حقوق سیاه‌پوستان که الان داره دوباره مطرح میشه، حقوق همجنسگرایان یا دیگر جنسگرایان، حقوق اقلیت‌ها، تمام این مباحثی که داره مطرح میشه به نوعی در کثرت‌گرایی لیبرال وجود داره. یک نکته هم تو پرانتز بگم، شاید خالی از لطف نباشه، خود برلین وقتی راجع به این موضوع صحبت میکنه اشاره میکنه به ماکیاولی به عنوان اولین کسی که این موضوع رو مطرح کرد. همونطور که میدونین ماکیاولی کسی بودش که برای اولین بار مطرح کرد که سیاست، قوانین سیاست، اخلاق سیاسی و اون مکانیزمی که سیاستمدارا باید باش رفتار بکنن متفاوته با مکانیزمی که افراد اخلاق شخصی، اخلاق فردی باید بر اون بنیان گذاشته بشه. بنابراین اخلاق سیاسی چیز خیلی متفاوتی هستش از اخلاق فردی و برای اولین بار دو تا اخلاقی که تا یه حد زیادی با هم متضاد بودن و اجازه داد این دو تا در کنار هم در جامعه ایدئالش، در رپابلیک خودش زندگی کنن و وجود داشته باشن. در مقاله‌ای که برلین راجع به ماکیاولی می‌نویسه به نوعی حق تقدم میده به ماکیاولی، میگه ماکیاولی اولین کسی هستش که به این موضوع فکر کرده به صورت دقیق و مطرحش کرده. این به هر حال چیز به نظر من پنج لایه‌ای هستش از لیبرالیسم که تا به امروز رشد کرده اومده و حالا دچار تحولاتی شده. همطور که عرض کردم خدمتون، اینطوری نیست که یک لایه به تمامی کنار رفته باشه لایه دیگه اومده باشه، خیلی جاها اینا با هم همپوشانی دارن، ولی خب میشه همچنان گفتش که کدوم مفاهیم در مرکز قرار گرفتن، کدوم مفاهیم در حاشیه هستن. یک چیزی هم در نهایت پیش از این که عرایزم رو تمام کنم عرض کنم خدمتون، و اون این هستش که متاسفانه خب لیبرالیسم یکی از بزرگترین دغدغه‌هاش در واقع اجازه دادن به افراد و آزادی بود، آزادی بیان خیلی مهم بود. در حال حاضر در دنیا داریم میبینیم که آزادی بیان تقریبا خیلی داره تضعیف میشه توسط گروه‌های مختلفی. شما خیلی جاها حتی توی دانشگاه، توی بهترین دانشگاه‌های دنیا راجع به بسیاری از مسائل نمیتونید حتی کلامی صحبت بکنید، یعنی میتونید صحبت بکنید ولی پیامدش برای شما اخراج ترسکاره. و متاسفانه این موضوع در کشورهایی که خودشون در واقع لیبرالیسم از اونجا بر اومده، در انگلستانی که خود من اونجا بودم هم درس خوندم و هم تدریس کردم، خیلی رایج داره میشه و نوعی از افکار دارن میان که لیبرالیسم رو دارن شدیداً تضعیف میکنن و امیدوارم این موضوع تموم شه به زودی. جان استوارت میل در آخر کتاب خودش آن لیبرتی نوشته بود امیدوارم کتاب منو 100 سال بعد هیچکی نخونه، یعنی انقدر دنیا وضعیتش خوب شده باشه که دیگه لازم نباشه کسی کتاب منو بخونه. الان بیش از 100 سال از اون زمان گذشته، تقریبا داره میشه 200 سال از اون زمان گذشته و ما نه تنها به قول معروف به این کتاب نیاز نداریم که هرچی بیشتر به این کتاب وابسته داریم میشیم و باید بهش احترام بذاریم و بخونیمش، لااقل حتی اگر احترام هم بهش نمیذاریم بخونیمش، سنجشگری داشته باشیم و ازش استفاده کنیم. این عرایض بنده بود تا اینجا.
خیلی ممنون از شما آقای عبادی، همچنین از همراهان عزیز، واقعا پوزش می‌خوام بابت مشکلاتی که پیش اومد. دوستان عزیز اگر سوالی هست میتونن یا بنویسن یا من میکروفون رو براشون فعال کنم که به صورت صوتی سوال رو بپرسن. فرمودن که ضمن تشکر از مباحث خوبی که برم فرمودید، سوالی که برای بنده پیش آمد این است که تحولات الهیات مسیحی چه نقشی در تحولات درونی لیبرالیسم در این 5 لایه داشت؟
بله، عرض کنم که سوال خیلی سوال در واقع میشه گفت سوال خوبیه و سوال سختیه، چون الهیات مسیحی خودش خیلی موضوع پیچیده هستش.
حالا ببخشید میان کلام شما این یک تکمیلی هم کردن، تکمیل کردن سوالشون رو نوشتن، منظورم مشخصا با عرفی شدن الهیات مسیحی.
بله، عرض کنم که حالا اگر بخوام بگیم در لایه های لیبرالیسم تأثیری که داشته، من میتونم بگم بیشتر در لایه های اخیر لیبرالیسم، یعنی در لایه های میشه گفت پنجم بیشتر تأثیر گذار شد، چون لایه های پیش از اون ببینید تا قبل از قرن 20 خصوصا قرن 18 و قرن 19 نه اینکه الهیات مسیحی مطرح نبوده، مطرح بوده، اما متفکرهای لیبرال واقعا دغدغه‌شون مباحث مربوط به الهیات مسیحی نبود، یعنی راجع به موضوعات دیگه فکر میکردن. موضوعی که شما میفرمایید درست هستش، ولی اون مربوط هستش به در واقع تغییراتی که میتونم بگم از 1900 و مثلا 20-30 به این طرف داره شکل میگیره و اگه بخوام بگم تأثیر خیلی گسترده‌ای داشته، شاید داشته ولی من خبر ندارم واقعیتش که این تأثیر انقدر زیاد بوده در الهیات مسیحی، اصلا میخوام در لیبرالیسم، ولی تا جایی که بنده اطلاع دارم این یک موضوعی هستش که خیلی معاصره، بنابراین شاید قضاوت یه مقدار در موردش زود باشه یا بنده این قضاوت رو هنوز زود میدونم، هنوز نمیتونم بگم که تأثیر خیلی گسترده گذاشته این الهیات، این شیوه یعنی عرفی شدن الهیات مسیحی بر روی مردم، چه مردم غرب که حالا مردم عادی غرب و چه بر متفکرانشون، تازه دارن به قول معروف اینو مزمزه میکنن و میخوام بسنجن. این در واقع تصور من هستش از این موضوع، حالا شاید دوستانی که تخصصشون روی الهیات مسیحی باشه بهتر بتونن پاسخ شما سوال شما رو بدن.
خیلی ممنون از شما. البته در مورد الهیات مسیحی حالا یا مدرنیته سیاسی و نقش الهیات موضوعی جلسه دیگه است که دارم مفصلا میپردازیم. دوست بعدی نوشتن که با سپاس فراوان از کیفیت بسیار خوب ارائه جناب عالی سوالی داشتم، آیا بحث چند فرهنگگرایی هم در تداوم نسل پنجم لیبرالی قرار میگیره یا گسستی در این میان اتفاق افتاده و عناصر مرکزی و میانی و فرعی دچار جابجایی هایی شده یا نه؟
عرض کنم که در برداشت من بله، به نظر من چند فرهنگگرایی همچنان در درون سنت لیبرال داره صورت میگیره، یعنی از چند جهت. یعنی یکی این که اولا در کشورهایی داره مطرح میشه بحث مولتیکالچورالیسم که عمیقا لیبرال بودن، و اتفاقا این کشورها با مسائلی مثل مسائل حقوق اقلیت‌ها درگیر بودن و چون به حقوق اقلیت ها میخواستن احترام بذارن، در واقع مجبور بودن این مسائل رو جدی بگیرن. یعنی به نوعی این کشورها هم لیبرال بودن، هم از لحاظ فرهنگی لیبرالن و هم از لحاظ سیاسی لیبرال بودن. بنابراین من فکر میکنم تا حد خیلی زیادی لیبرال ها دارن این کارو میکنن و اینو مد نظر قرار میدن، خصوصا بعد از حالا مسائلی که مناظراتی که بعد از جان رالز مطرح شد، بعد از نظریه عدالت، واقعا یک میشه گفت دریای بزرگی رو باز کردن که افراد بیان راجع به موضوع صحبت بکنن و حالا گروه های مختلف، ایدئولوژی های مختلف راجع به موضوع صحبت کردن. حتی مثلا جماعتگرایان که اومدن راجع به ارزم به حضورتون چند فرهنگگرایی تا یه حدی صحبت کردن، به نوعی میشه گفت در پاسخ به حرفایی که رال زده بود، هرچند میدونم جماعتگرایان لیبرال به اون معنا نیستن، اما یه حدی از همپوشانی بین افکار وجود داره. کاملا متفاوت نیستن از لیبرال ها، کاملا هم لیبرال نیستن، ولی یه حدی یه بخشی وجود داره. و مثلا فرض بفرمایید اجتماعی بودنی که من عرض کردم خدمتتون یکی از عناصر لیبرالی هستش، واقعا تو چند فرهنگگرایی داره میاد بالا و رشد میکنه و فردیت رفته در حاشیه قرار گرفته و حاکمیت محدودم، یعنی حاکمیتی که قبلا قرار بود هیچ کاری نکنه، الان داره وارد عمل میشه و داره دست به دخالت میزنه، باید یعنی دخالت بکنه و لیبرال ها ازش میخواستن که دخالت بکنه. بنابراین طبق دعوت بنده میشه گفتش که تا حد زیادی میشه اونو در سنت لیبرال، یا اینجوری که من لیبرالیسم رو تعریف کردم، در لایه پنجم لیبرال جایش داد. ولی اینکه حالا آیا دقیقاً لیبرال هستن یا نیستن، این واقعا بستگی داره، چون خیلی از افراد بودن دولت رفاه رو یک فرایند لیبرال نمیدونن، خیلی اصلا معتقدن که این یکی از در واقع میشه گفت کارهایی هستش که سوسیالیستا انجام دادن، یکی از موفقیتایی هست که سوسیالیستا در جامعه به دست آوردن، نه لیبرال ها. ولی عرض کردم خدمتون دلیل این که من فکر میکنم لیبرال ها بودن چی هستش. ولی همونطور که میدونید این مباحث به هر حال مباحث خیلی بحث برانگیزی هستش، یعنی واقعا نمیتونم من بگم لیبرالن قطعا ولا غیر، ولی طبق تعریفی که من دارم میکنم ازشون، یا یعنی اینطوری که من میخونمشون میفهمنمشون، تا حد زیادی بله در سنت لیبرال قرار میگیرن.
نوشتن که به نظر میسه جنابالی لیبرالیسم جان استوارت میل رو قابل دفاع تر از لیبرالیسم برآمده از کانت یا لیبرالیسم نو کانتی میدانید. لطفا راجع به مزیت‌های اولی منظورشون لیبرالیسم استوارت میل در برابر دومی بیشتر توضیح بدید.
حالا به نوعی بله. ببینید کانت اونجوری که من کانتو میفهمم خیلی تلاش میکنم، ببینید برای کانت وجود نظرات مخالف خیلی، من نمیدونم اگه کسی کانتی اگه هستش چجوری میتونه وجود نظرات مخالف رو بپذیره، به این معنا که اگر شما در سنت کانتی قرار دارید و اگر معتقدید که یک سری اصول وجود داره و این اصول جهان شمولن و همه جا صادق هستن و شما به هیچ عنوان نباید چه در اخلاقیات و چه در معرفت شناسی این اصول رو کنار بذارید، دیگه در واقع شده یه فرمول ریاضی، چیزی نمیمونه برای مخالفت کردن باهاش. یعنی اگر مخالفت کنین دارین عقل رو میذارین کنار از نظر کانتی ها. ولی برای جان استوارت میل اینجوری نیست، یه مقدار این گسترش وسیع‌تره، نمیگه که اگر شما طبق این مکانیزم عمل نمیکنید پس غیر عقلایی دارین عمل میکنین، پس مشکل دارین، پس یه چیزی هست. میگه تا یه حدی، ولی گسترش خیلی وسیع‌تره و اجازه بیشتری میده به افراد تا خودشون رو اونطور که مایلن نشون بدن. ولی این موضوع در کانت، در لیبرالیسم کانت هرچند خیلی تأثیر گذاره، اینو من واقعیتش خیلی نمیبینم. مباحثی داره مثل اتونومی که مطرح میکنه، خیلی در لیبرالیسم مهمه، ولی خیلی انتزاعی هستن و البته نمیشم ازش توقع داشت که انتزاعی نباشن. ببینید جان استوارت میل وقتی داره صحبت میکنه در قرن 19 هم در درون یک سنت شکوهمند از لیبرالیسم سیاسی داره صحبت میکنه، اصلا لازم نیست راجع به دولت صحبت کنه. اول کتاب آن لیبرتی جان سواتین میگه اصلا مسئله من دولت نیست، مسئله دولت خیلی وقت حل شده. ولی وقتی کانت داره صحبت میکنه در قرن 18 هم هنوز مسئلهش دولته، برای اینکه در جامعه زندگی کرده، یعنی یه بخش اجتماعیش خیلی مهمه، در جامعه زندگی کرده که اصولا دولت اون دولت لیبرالی که در انگلستان بوده نبوده. دولت پروس هیچ شباهتی به دولت انگلستان نداره تا حد زیادی. برای همین مباحث کانت خیلی انتزاعیه، تا حد زیادی انتزاعی هستش. میل هم انتزاعیه، نه اینکه انتزاعی نباشه، اما زمین منتره، یعنی با توجه به زمینه تاریخی کشور خودش داره صحبت.
نوشتن که تضعیف لیبرالیسم در کلام شما بار معنای منفی داشت، آیا این بدین معناست که چشم‌انداز فکری فلسفی دیگر یا برای بازاندیشی یا بهتر بگویم همان تحولات تکوینی لیبرالیسم متصور نیستی؟
خیر، من والا چشم‌انداز سعی میکنم خیلی بدبین نباشم، اما واقعیت امر این هستش که سعیم باید بکنه آدم خیلی هم خوشبین نباشه. ببینید یه نکته جالب رو حالا راجع به جان استوارت میل، اینه جان استوارت میل آدم بسیار باهوشی بود، یعنی کسایی که حالا بر اساس یه سری از پترن ها میتونن هوش افراد رو محاسبه کنن، محاسبه کرده بودن که ذره پوشی جان استوارت میل چیزی حدود 240 بوده آی کیوش. بنابراین آدم بسیار باهوشی بود، ولی این آدم باهوش آدم بسیار خوشبینیه و خیال میکنه جامعه همیشه به سوی پیشرفت حرکت میکنه. درسته یه سری تضادها هست، ولی در نهایت به سوی پیشرفت حرکت میکنه. هیچ کدوم از بدبختیایی که بعد از حیاتش براش به وجود اومده، یعنی برای دنیا به وجود اومده بود، در اندیشه جان استوارت میل اصلا جای نداره. یعنی این آدمی که تا این حد باهوشه نتونسته تصور کنه که شاید انسان‌ها اونطوری که اون فکر میکنن عمل نکنن و شاید عوامل دیگه دخیل بشه در رفتار انسان‌ها. بنابراین بنده هم خیلی ها نمیتونم بگم خوشبینم به پیشرفت لیبرالیسم، نمیتونم بگم خیلی بدبینم. با توجه به شرایطی که در حال حاضر در دنیا وجود داره، صحبتم برای امروز هستش، بنده خیلی به واقعیتش به رشد اندیشه‌های لیبرال امیدوار نیستم، چون جایگاه زیادی ندارن، نه تو محیط آکادمیک. ببینید مثلا تکثرگرایی در محیط آکادمیک، محیط آکادمیک غربو دارم عرض میکنم خدمتتون، چندان جایی نداره. شما به هیچ عنوان نمیتونید برید سر یک کلاسی نقد فیمینیزم انجام بدین، یعنی اگر نقد فیمینیزم انجام بدین حسابتون دیگه واقعا اونجا تو اون دانشگاه تمومه. یا مثلا خیلی از افکار رو مثلا فرض بفن فاشیسم یه ایدئولوژی سیاسیه، نازیسم یه ایدئولوژی سیاسیه که بسیار هم ایدئولوژی مخربیه، کسی منکر این نیستش، اما باید افرادی که به هر حال محققن، رشتهشون علوم سیاسیه، باید اجازه داشته باشن راجع به اینها مطالعه کنن به صورت علمی. یا مثلا فرض بفهمید داعش یه گروه بسیار مخربه با طرز تفکر بسیار مخرب، اما کسی که رشتهش علوم سیاسیه باید اجازه داشته باشه اینا رو مطالعه کنه و بررسی کنه. همچین چیزی در دانشگاه غرب بسیار محدوده. فاشیسم و نازیسم که اصلا وجود نداره. داعش هم اگه بخوام بررسی کنم، معمولا اغلب کسایی بررسی میکنن که در حوزه تروریستن، در حوزه اندیشه سیاسی کسی نمیاد اینو بررسی کنه، یعنی اجازه نمیدن که بررسی بکنید شما اون رو. بنابراین اصلا و ابدا فضای لیبرال چند فرهنگی پلورالیستیه که همه بیان با هم گفتگو کنن نیستش. این حرف من نیست، آماری که خودشون اعلام میکنن، بیش از 80% اساتید دانشگاه خودشون رو به صورت کلی چپ میدونن. 80% چیزی حلوش 15% 16% خودشون رو لیبرال تا لیبرال میونه میدونن و چند درصد 4-5% خودشون رو تازه محافظه کار میدونن. خب اصلا شکلی نیستش که شما بگین از همه گروه ها هستن توی دانشگاه، نه، یه سری یه گروه های خاصی هستن دانشگاه غرب رو دارن در واقع کنترل میکنن متاسفانه و این اونجا هستش. بنابراین در آینده نزدیک بنده نخیر نمیتونم بگم خیلی امیدوارم نسبت به لیبرالیسم، هرچند میدونم تغییر میکنه، تا حالا تغییر کرده، از حالا بعدم تغییر خواهد کرد. منم الان فقط متوجه شدم که نوشتم با توجه به صحبتی که انتهای بحثتون درباره political correctness and cancel culture داشتید، به نظر شما میتونه با تاکید
حالا میخوام این سیاست رو آیا در آزادی بیان تغییری ایجاد میکنه یا نه؟
لیبرتاریانیزم، یعنی لیبرتاریان ها تغییر رو در آزادی بیان ایجاد
میکنه؟ من فکر میکنم این لیبرتاریانیزم، حالا جدا بگیرید، همون منظورشون سیاست تصحیح و اینا هست، همون اون political correctness and cancel culture رو خواستم بدونن این آیا تأثیری دویه آزادی بیان داشته یا نه؟
آها بله بسیار تاثیر داشته. یعنی الان شما در انگلستان، بذارید من یه تجربه رو بهتون بگم. یکی از دوستان بنده تو دانشگاه کمبریج در رفته توی کلاس خودش صحبت میکرد و گفته بود که خب همه افراد خانواده دارن و اینا. یه صحبتی در همین حد که آدم معمولا تو حرف زدن این مسئله مطرح می‌کنه، گفت خب همه افراد خانواده دارن و اینجوری مثلا افراد در خانواده این کارو میکنن و اینا. کمیته اخلاق دانشگاه ایشونو خواسته بود و ازشون شکایت شده بود. برای چی؟ برای اینکه گفته بودن افراد خانواده دارن. یه سری از دانشجو رفته بودن گفته بودن که این باعث میشه به کسایی که خانواده ندارن یا اداپت شدن از لحاظ روانی آسیب ببینه این فردی که اومده این حرفو زده. بنابراین نباید این واژه رو به کار ببره. مثلا یعنی پولیتیکال کارکتنس تا این حد داره پیش میره. یعنی شما عملا هر حرفی میخواید بزنید دست و دلتون میلرزه. یعنی تجربه منم که دارم میگم تجربه صرفا من نیستش، خیلی ها الان کلافه شدن ولی نمیتونن صحبت کنن. به چه دلیل نمیتونن صحبت کنن؟ یک، کسایی هستن که مثل خود منن، جوونن، تازه در اول راه آکادمیکشون هستن و اگر صحبت کنن دانشگاه عضوشون رو میخواد و جایی ندارن برن و اصلا زندگیشون به هم میریزه. به هر حال شما یه مدت زیادی درس میخونن، کلی کار انجام میدین که یه شغل بگیرین، شغلتون رو از دست میدید بی‌تعارف، این اتفاق براتون میافته. یه سری دیگه هم هستن که سنشون بیشتره و اونا هم بازم وارد این موضوع نمیشن. چرا؟ چون در دانشگاه‌های غربی، دانشگاه‌های کشورهای انگلیسی زبان، شما معمولا فاند میگیرین برای تحقیقاتتون و اگر اینجوری صحبت کنید فاندای شما رو خورد خورد قطع میکنن بی‌تعارف. یعنی اگه شما برین صحبتی بکنین که راجع به موضوعاتی باشه که به مزاج بسیاری از افراد خوش نمیاد، فاند شما رو قطع میکنن. اصلا براشون مهم نیست این حرفی که شما دارین میزنین تا چه حد علمیه، اصلا این موضوع مطرح نیستش. بنابراین من بله خیال میکنم پولیتیکال کارکتنس، البته من مخالفش نیستم، خیلی چیزای خوبی رو به افراد یاد میده، اما الان حس میکنم دیگه داره واقعا از اون حدش خارج میشه، داره خیلی افراطیه. و کنسل کالچر هم که در صحبتم حالا عرض کردم به نوعی، شما صحبتی رو مطرح میکنید، نه تنها ببینید اگر با کسی مخالفین میتونن برن بحث مخالفت رو مطرح بکنن، ولی اصلا بحث سر این نیستش، بحث سر اینه که عذر شما رو میخوان، شما رو انواع اقسام انگار رو بهتون میچسبونن، اصلا چیزایی که تو مخیلتون هم نمیاد بهتون میگن و بعدش هم نمیتونید واقعا از خودتون دفاع کنید. یعنی میان دم در اتاق شما میشینن، تو راه رو میشینن، شما اگه میخواین لکچر جایی بدین با بلنگو با میکروفون میان لکچر شما رو به هم میزنن به همین راحتی. که حالا لازم نیست اینی که من دارم میگم فرض نکنید چیزی هستش که فقط من دارم میگم، اگر کمی تو اینترنت نگاه کنید یه پدیده خیلی رایجه، خیلی هم دارن از دستش ناراحت میشن، ولی متاسفانه اتفاقی که افتاده تعداد خیلی معدودی از دانشگاه هستن توی دنیا که من میشناسم هنوز تا حد زیادی سعی میکنن آزادی بیان رو حفظ کنن. دانشگاه شیکاگو یکی از دانشگاه هستش که به نظر من هنوز داره مقابله میکنه با این موضوع.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما آقای عبادی. جلسه بعدی ما در موضوع محافظه‌کاری هست اگر اشتباه نکنم. برای شما هم از قلب محافظه‌کاری تشریف آوردین. برای خودم موضوع جذابیه، مخصوصا با این اوضاعی که الان به قول شما 80% آکادمی ما رو، آکادمی دنیا رو، نه حالا منظور ایران، گرایش‌های چپ تشکیل میدن. امیدوارم جلسه بعدی حالا بدون این مشکلات برگزار بشه. خیلی ممنونم باز از دعوت شما، از اینکه شما دعوت ما رو قبول کردید و همچنین از همراهان عزیز خیلی ممنونم که با علی‌رغم همه این مشکلات ما رو تا این لحظه همراهی کردن.
خواهش میکنم، ممنون از شما و ممنون از دوستان بزرگوار که شنیدن ما رو.